بسم الله الرحمن الرحیم. مرسوم ما در ماه رمضان که عادتاً در جمع مسئولین دولت ساعتی رو هستیم مثل امروز، این است که از نصایح و مواعظ نهج البلاغه استفاده کنیم، چون هممون به این نصایح احتیاج داریم، به خصوص امثال ما و شما بیشتر از دیگران احتیاج داریم به نصیحت، چون هم در باب مسائل شخصی خودمون محتاج نصیحتیم، دل خودمون، رابطه قلبی خودمون با خدا، حفظ خشوع و تواضعی که لازمه سلوک صحیح در راه انجام وظیفه است، هم از این جهت احتیاج داریم به این که نصیحت بشیم، هم از این جهت که وظایف مهمی در اداره کشور بر عهده هر یک از جمع ما که اینجا هستیم گذاشته شده، که فهم منطق علوی در باب مسائل کلان اداره کشور از خلال این مواعظ به دست میاد. درسته که اینها، خیلی از اینها مسائلی منطقی، تحلیلی، استدلالی، یه جایی هم بحث شد در اطرافش، اما اونجوری که انسان از لابلای این مواعظ امیرالمومنین و توصیه‌های امیرالمومنین میفهمد، گاهی خیلی عمیق‌تر و اثرگذارتر هست در روح انسان از اون چیزی که حالا به صورت استدلالی و تحلیلی و اینها بیان می‌کنند. سلام علیکم. سلام علیکم. لذاست که ما درباره مسائلی که مبتلا به ماست از لازم مواعظ و اینها از تجربه علاقه در این روزهای ماه رمضان، یعنی سالهایی که در جمع مسئولین دولت بودیم، از اینها مطرح کردیم و گفتیم. امروز هم همینجور. من اول قبل از اینکه این جملات رو بخونم، که این جملات رو هم همه رو از فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر انتخاب کردم، قبل از این که اون جملات رو عرض بکنم، دو سه نکته کوتاه رو باز تذکرن عرض بکنیم. یکی این که گمان مسئولیت از انحراف رو ما در خودمون مطلقا نباید بدیم، یعنی هیچ کس نباید بگه ما که حالا دیگه وضعمون روشنه و مثلا در خط صحیح داریم حرکت میکنیم و در خط دین و خدا و ما که منحرف نمیشیم. نه نه، هم چیزی نیست. امکان لغزش، امکان انحراف از خط مستقیم برای همه هست و همه هم وسیله اجتناب از این انحراف رو دارن، یعنی اینجور نیستش که یک سرنوشت قطعی و حتمی باشه که ما بگیم ناگزیر بایستی هر کس تو این راه حرکت میکنه لغزش پیدا کنه. نه، میتوان انسان بدون لغزش و بدون انحراف راه رو ادامه بده، اما مسئولیت از انحراف هم یک تضمینی نیست که انسان بگه که ما که دیگه منحرف نمیشیم، برابر این خاطر جمع سر رو روی بالش نرمی بگذاره انسان و از حال خودش غافل بشه. هیچ کدوم از این دو طرف قضیه مورد بیتوجهی نباید قرار بگیره. خب حالا وسیله عدم انحراف و پریز از انحراف چیه؟ مراقبت از خود. همین باید مراقب بود. اگر از خود مراقبت بکنیم منحرف نمیشیم، اگر از خود مراقبت نکنیم انحراف یا از ناحیه سستی و ضعف در پایه‌ها و مبانی عقیدتی به انسان رو میاره یا از ناحیه شهوات به انسان رو میاره. حتی کسانی که پایه‌ها و مبانی اعتقادیشون محکم هم هست، شهوات نفسانی غلبه پیدا میکنه در اون نگاه و بینش عقلی درست و عمیق نسبت به خط و راه و هدف، و انسان رو منحرف میکنه. ما مواردش رو دیدیم. این آیه شریفه، البته چند آیه در قرآن هست، این آیه خیلی انسان رو تکان میده در مورد قضیه بدر. می‌فرماید که ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. یعنی این کسانی که در ماجرای احد دچار اون لغزش خسارت بار شدند و از میدان جنگ رو برگردوندند و این همه خسارت وارد شد بر نیروی نورس نورسته اسلام و حکومت اسلام، این علت این روگردوندن اونها و این ضعفی که در میدان جنگ نشان دادن از خودشون، علتش به بعض ما کسبو کارهایی بود که قبلا سر خود آورده بودن، یعنی دل دادن به شهوات، دل دادن به هواهای نفسانی، اثرش رو این طور جاها ظاهر میکنه. یا در یک آیه شریفه دیگری میفرماید که به اینها گفته شد انفاق کنید، وقتی انفاق نکردن فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه. یعنی وقتی که انسان با وعده‌ای که نسبت به وعده‌ای که با خدای خود گذاشته و تعهدی که داره بی توجهی نشون داد و خلف وعده کرد، نفاق بر قلب او مسلط میشه. این بنابراین اگر چنانچه ما بی توجهی کنیم، تن به شهوات و هواها بسپریم، ایمان مغلوب میشه، عقل مغلوب میشه و هوا و هوس غالب میشه، بازم همون انحرافی که ازش میترسیم ممکنه پیش بیاد. بنابراین در همه حالات باید انسان گمان این رو داشته باشه که ممکنه لغزش پیدا کنیم. هیچ کس خودش رو جدا ندانه، از این خطر دور ندانه. این یک نکته که یه نمونهش این قضیه بلعم و باوراست که معروفه، که در اون حد از آتیناه و آیاتنا مثل الذی آتیناه و آیاتنا فانسرخ منها وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. خب این یه نکته. نکته دوم این که ماها اگر بخواهیم در این جایگاهی که هستیم عرض کنم که از احتمال خطای خودمون کم کنیم، بایستی از سخن درشت خیرخواهان نرنجی. این یکی از راه‌های سلامت اینه. البته سخن درشت خیرخواهان گفتیم، بدخواهانی هم هستن که سخن درشت و نرم و همه جور دارن، شایع پراکنی و جنگ روانی و دروغ بستن به این و آن، اونا حالا بحث دیگریست، انسان ممکنه در دلش برنجه از اونا. اما اون کسی که میدانید که قصد خیرخواهی نسبت به شما رو داره، ولو یعنی قصد عنادی نداره، دشمنی نداره، ولو با لحن درشتی حرف میزنه، از او نباید واقعا برنجید و به سخن نرم و دلنشین چاپلوسان هم دل نسپرید. این هم یه نکته که این را اگر ما رعایت بکنیم، به نظر من خیلی به سود ماست. نکته سوم این که این مالک اشتر بزرگوار که این حرفا خطاب به اوست، من میبینید توش حرفای درشت تلخ هست که حضرت نصیحت های خیلی تلخی میکنن که گاهی ماها اگر کسی اینجور نصیحت کنه یه دری بهمون بر میخوره. این اون کسیست، این مالک اجداد، که حضرت در یک نامه دیگری، البته در یک فرمان دیگری، او رو اینجوری معرفی میکنن: فإنه ممن لا یخاف وهنه، کسیست که گمان سستی او نمیره، یعنی کسی که سستی کنه مطلقا نیست، ولا سقطته، یعنی کوتاهی در کارها به او گمان برده نمیشه، آدمی که اهل کوتاهی در هیچ کاری باشه نیست، ولا بطئه اما الاسراء الیه احزم، کندی او در اون کارهایی که در اون شتاب مطلوب هست مطلقا گمانش نسبت به این شخص نمیره، ولا اسراعه الى البطئه انه امثل، عجله و شتاب زدگی او هم نسبت به اون کارهایی که آرامش و تأنی در اون مطلوب هست، او هم نسبت به این آدم گمانش نمیره. یعنی یک انسانی است که هم مراقب خود هست، هم حکیم و داناست، یعنی نه در اونجایی که باید شتاب زدگی نکنه شتاب زدگی میکنه، نه اونجایی که بایستی با سرعت حرکت کنه کوتاهی میکنه. یعنی یا چنین آدمی، چنین شخصیتی است که این در نامه حضرت، فرمان حضرت به دو امیر از امرای جیش در صفینه که مالک اشتر رو اینجوری معرفی میکنه. و اما اون چی که حالا ما از این عرض کنم که کلمات حضرت در این نامه انتخاب کردیم، چند تا جمله رو میخونیم حالا تا یه جمله اینه که حضرت میفرماین که ولا تقولن انی معمرون آمر و فاوتا، بگه نه اینجور نباشه که تو بگی که من در این کار مسئولیت به من سپرده شده، من باید دستور بدم دیگران از من اطاعت کنن. اینو لا تقولن، یعنی با تأکید و مبالغه، بگه مبادا چنین فکری و چنین حرفی بکنی بزنی. فإن ذلك إدغال في القلب، این روحیه که من اینجا یک مسئولیتی دارم باید بگم و دیگران بیچون و چرا حرف منو گوش کنن، این روحیه إدغال في القلب، دل تو رو فاسد میکنه، این از اون چیزایی است که فاسد کننده است. و منهکتون للدین، مرهکه یعنی ضعیف کننده روح دین، دینداری و ایمان انسانه، این رو ضعیف میکنه، این حالت غرور و تقرب من الغیر، این حالت تغییرات ناخواسته رو نزدیک میکنه، یعنی این حالت از گرم که اعجاب به نفس و غرور و این کسی رو حرف من نباید حرف بزنه، تو این مسئولیتی که من هستم کسی نباید رو حرف من حرف بزنه، این حالت از اون چیزایی است که تغییر رو نزدیک میکنه. غیر یعنی اون تغییراتی که نامطلوبه برای انسانه، تغییرات زمانه که آدم نمیخواد اینا پیش بیاد، اینها رو نزدیک میکنه. این یعنی ملک و دولت و اقتدار و توانای فرصت‌های خدمت رو از انسان میگیره. این یک جمله. یه جمله دیگه باز در همین که این چاپی که من دستم هست، صفحه 20 از جلد 4، یک جمله دیگر این است که میفرماید که انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هون من رعیتک. انصف فلانن یا انصف الناس مثلا من نفسک، معناش در عربی اینه که داد مردم رو از خودت بگیر، این معناش اینه. انصف من نفسک یعنی داد کسی رو از خودت بگیر، خودت رو در مقابل او محکوم کن، از خود بازخواست کن به نفع دیگران. حالا اینجا میگه انصف لاه من نفسک، این داد خدا رو از خود بگیر، یعنی چه؟ این معناش این است که در مقابل خدا کاملا احساس مسئولیت بکن، خودت رو محکوم کن در قبال تکلیف الهی. اینجور نباشه که خیال کنی که به تمام و کمال اونجوری که بر عهدت بوده انجام دادی، نه، همیشه خودت رو بدهکار و مدیون بدان. این در مورد خدا. اون وقت انصف ناسم نفسک، داد مردم رو هم از خودت بستان، یعنی همیشه در قضاوت‌های خودت مردم رو حاکم و طلبگار و محق بدان و خودت رو بدهکار بدان. البته این معناش این نیست که در یه موردی هم که یه ظلم به خصوصی به تو داره میشه باز بگو نه حق با من نیست، نه، این نگاه عمومیست. همینجور که نگاه میکنی خب مردم مطالبات دارن دیگه، حرف میزنن، صداشون بلند میشه، گاهی داد میکشن سر آدم. فرض بفرمایید توی اداره یه جمعی مراجعه میکنن، حرفی میزنن، اولین فکری که به ذهنت میرسه این نباشه که اینا رو تحریک کردن تا بیان علیه من که هیچ تقصیری ندارم مثلا جنجال کنن، نه، اولین فکر این باشه که اینا یک مطالبه به حقی دارن، من مسئولم، ببینم چی میگن اینا. این اولین وارده ذهن انسان باید این باشه. خب هم داد مردم را از خود بستان، هم من خاصت اهلک، از کسان نزدیک خودت، فرزند، برادر، قوافیز، از اینا. و من لک فیه هون من رعیتک، اگر در بین مردم یه قشر، یه جماعتی هستن که مورد حمایت خاص تو هستند، از اونها هم داد مردم رو بگیر. چون وقتی شما به عنوان یک حاکم، به عنوان یک رئیس، یک وزیر، وقتی که طرفدار یک قشری هستید، امکاناتی به اون قشر قرن تعلق میگیره، تمکنی اون قشر پیدا میکنن که همین امکان تطاول اونها بر حقوق مردم رو به وجود میاره. پس حواستون باشه. این هم یک جمله دیگر در این فرمان بسیار مهم این است که ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه. در انتخابهای خودت که کاری رو میخواهی انجام بدی، چون بالاخره کار که زیاده، فهرست کارهایی که انسان باید انجام بده که چیز طولانیست، به همه اینا هم انسان نمیرسه، کاری رو که میخواهی انتخاب کنی اون کاری باشه که این محبوبتر باشه پیش تو، اونچنان کاری که اوسطها فی الحق، یعنی وسطتر باشه. وسط یعنی میانه افراط و تفریط، یعنی میانه افراط، نه توش افراط وجود داشته باشه نه توش تفریط. حق هم درست همینه، یعنی حق هیچ وقت نه در جهت افراط نه در جهت تفریط. اوسطها فی الحق یعنی به طور کامل در او رعایت حق بشه، که همون دقیقا در حد وسط بین افراط و تفریط باشه. و اعمها فی العدل، عدالتی که از او به وجود میاد و ناشی میشود سطح وسیع تری از مردم رو فرا بگیره. گاهی ممکنه یک کاری کار عادلانه ایست، اما کسانی که از این عدل سود میبرن یک جماعت محدودی هستن. ظلم هم نیست، کار عادلانه و درستیست، اما دائره این کار دائره محدودیست. یه وقت نه، انسان یک دائره وسیعی از کار رو مورد اهتمام خودش قرار میده که جماعت کثیری از او استفاده میکنن، این محبوب تر باشه پیش تو. یعنی محبوب تر بودن هم طبعا معناش اینه ها که اگر امر داره شد بین این کار و یه کار دیگه، اینو انتخاب کنی. یعنی همون اولویت ها که ما میگیم همیشه اولویت ها و تقدم ها رو رعایت کنید، این یکی از ملاک های اولویت هست. خب حالا و اجمع حال رضا رعیه، دیگر این که این کار، کاری که انتخاب میکنی، رضایت مردم را با خودش داشته باشه. مردم در این اصطلاح که حضرت رعیت میفهمن، رعیت به مردم اطلاق میشه، رعیت، رعیت کسانی که، یعنی کسی که مراعات او لازمه، این رعیت دیگه. رعیت چیز بدی نیست، بعضی ها خیال میکنن رعیت فحش. رعیت یعنی کسی که رعایتش لازمه، مراعاتش لازمه، مردم، یعنی توده مردم، عامه مردم. اصطلاح ناس و رعیت و اینها غالبا به اون قشر سواد مردم گفته میشه، نه اون خواص و گروه های خاص. تکیه هم، تکیه امیرالمومنین، تکیه پیغمبر، تکیه قرآن روی همین مجموعه های عمومی مردمه، همینی که ما عوام مردم میگیم، با تشجیه میم، درسته؟ یعنی همین رعیت، توده مردم و سواد مردم، همین چیزی که خواص خاص خرج کن امروز با طرح او در مسائل سیاسی و اجتماعی اینا مخالفن، توده گرایی و نمیدونم پوپولیسم و اینا، اسمشه پوپولیسم، توده گرایی. میگه به اینا نگاه نکن، به مردم چیکار دارید؟ دید یه جماعت خاصی رو، حزب، نمیدونم گروه، دسته، فلان رو انتخاب کنید، اینا بشن محور تصمیم گیری، محور کار، محور فلان، طبعاً محور خیرات. یعنی این خیلی خوش خیالیه که آدم خیال کنه که یک جماعت خاصی محور تصمیم گیری ان، کارا رو اونا میکنن، انتصابا رو اونا میکنن، چه میکنن، اما وقتی نوبت تقسیم غنایم میشه، خودشون زاهدانه میکشن کنار، میگن نه خیر، برید بدید به مردم. نه، دیدیم که اینجوری نیست، منطقا هم اینجوری نیست، دیدیم هم خودمون تجربه کردیم، دیدیم که اینجوری نیست. لذاست که در منطقه علوی نگاه و توجه به عامه مردمه، این گروه های خاص و قشرهای خاص و جماعت هایی که اسم خاصی پیدا میکنند و عنوان خاصی پیدا میکنند و برای خودشون یه تشخص خاصی پیدا میکنند، اینا مورد اعتبار نیستن. نه اینکه باید به اینا ظلم بشه، نه، اینا مثل بقیه مردم تشخصی ندارن، تعینی از نظر اسلام ندارن. رضا میگه به اجمع حال رضا رعیه، باید رعیت رو، یعنی همین عامه مردم را رضاشون جلب کنه. بعد اون وقت یک استدلالی حضرت داره که این خیلی استدلال عجیب و جالبی است. فرماید فإن سخط العام یوجف به رضا الخاصه، برای اینکه میخواد بگه ملاک و منات کار، معیار و میزان کار، رضایت و عدم رضایت عامه مردمه. چرا؟ چون اگر عامه مردم نارضایی داشته باشن، سخط یا سخط داشته باشن، این رضایت و خوشنودی اون گروه های خاص از تو به کلی پامال میشه، از بین میره. ای بسا یه جماعتی به اسم روشنفکر، یه جماعتی به اسم نخبگان سیاسی، یه جماعتی به اسم، فرض کنید که چه، طرفدار یک حکومتی هن، طرفدار یک حاکمی هن، اما عامه مردم ناراضی هن. این نارضایی عمومی مردم میزنه لکت مال میکنه، رضای اون خوشنودی و رضایت اون جماعت ویژه رو از بین میبره، کار خودش رو مثل سید بنیان کنی، کمان که دیدیم هم این کار کردن. عکس اینم صادقه، و این سخط الخاصه یغتف رو معرض العامه، اما اگر مردم رو راضی کردی، رضایت عمومی رو به دست آوردی، سخط و ناخشنودی گروه های خاص یغتف رو قابل بخششه، خیلی اهمیتی نداره، تأثیری خیلی نمیگذاره. برید سراغ راضی کردن عامه مردم، عموم مردم. ولیس احدون، حالا اون وقت یک نگاه حکیمانه که واقعا حالا ما هم تو همین مدت هایی که دستمون تو کار بوده همینو واقعا دیدیم، لمس کردیم. و لیس احد من الرعیه اثقل علی الوالی معونتا فی الرخاء و اقل معونتا له فی البلاء و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرا عند الاعطاء و ابتع عذرا عند المنع و اضعف صبرا عند ملمات الدر من الخاصه. میگه این گروه های خاص، این خواص، مایه اذیتن در همه جا. اولا در وقتی که وقت رخا و آسایش و فراوانی است، اینها معونشون بر والی از همه بیشتره، توقعاتشون زیاده، فلان چیز به ما بدید، فلان امکان به ما بدید، فلان از کنم که اینا بیشترین هزینه رو در هنگام آسایش و راحتی کشور و دولت که امنیت است و جنگی نیست و مشکلی نیست، بیشترین هزینه رو بر حکومت همین گروه های خاص دارن غالبا. حالا حضرت غالبا نمیگن، ما رو همون ضعف خودمون میگیم غالبا، حضرت نه، تو به طور مطلق حکم کلی صادر میکنن. و اقل و معونتا له فی البلا، در سختی ها کمترین مقدار کمک رو اینا میکنن. مثلا جنگی پیش میاد، ناامنی پیش میاد، دشمنی حمله میکنه، از این گروه های خاص دیگه هیچ خبری نیست، کمتر توی میدان هستن اینها. و اکره للانصاف، از همه نسبت به انصاف ناخشنودتر و کارهترند، از انصاف و از عدل و مساوات و اینها بیشتر از همه اینا بعدشون میاد. و اسأل للالحاف، از همه مصرتر در درخواست اینان. حالا مردم معمولی هم نامه می‌نویسن، یه چیزی رو درخواست میکنن، یه وقت آدم امکان داره اجابت میکنه، یه وقت هم اجابت نمیکنه، بیچاره دیگه دفعه دوم و سومی نداره. اما این گروه های خاص، اینایی که جزء ویژه خاران سیاسی و اقتصادی هن، یه چیزی که میخوان مثل کنه میچسبن، الحاف یعنی الحاح و اصرار و اینا، ول نمیکنن تا بالاخره یه چیزی بکنن و ببرن. و اقل شکرن اندل اعطا، وقتی که بهشون یه چیزی میدی کمترین سپاس رو اینا میگذارن، کنه او حقی بوده، باید بهشون میرسیده، باید میدادید، هیچ شکرگزاری ندارن. مردم عادی و معمولی نه، بیچاره ها، یه مدرسه مختصری فلان گوشه محروم مملکت شما میسازید، دعا میکنن، محبت میکنن، نمیدونم چه میکنن، شکرگزاری میکنن، یه مدرسه ساختید برشون. سلام علیکم. اینا رو به جاهای عرض کنم که بهترین امکانات اگه بهشون میدید، کم سپاسترین اینها هستند. و ابتع عذرن عند المنع، وقتی که یه چیزی انسان بهشون نمیده، اگر عذری هم انسان داشته باشه، اینها عذر رو قبول نمی کنن. و از اف صبرن عند ملمات دهر، مشکلات زمانه که پیش میاد، اینا از همه کم صبر ترن، از همه کم صبر ترن. مثلا بلای طبیعی پیش بیاد یا بلایای اجتماعی پیش بیاد، از همه کم صبر تر و نقزن تر و اینا بی صبری نشون میدن، هی پا به زمین میکوبن و اینا. این لیس از این اهل خاصه در این زمینه ها بدتر. و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدة للأعداء العامة من الأمة، این پایه دین، این توده مردمه. امیرالمومنین داره میگه دیگه، این حالا اگر پوپولیسم هست، پوپولیسم علویه، مورد احترام و تقدیس ماست. و انما عماد الدین و جماع المسلمین، جماعت مسلمین و توده مسلمین، والعدة للأعداء، در مقابل دشمن اون عده و امکان و استعداد، عبارت هم از همین فلیکن سروک لهم و میلک معهم. بلال صفاکه خیال میکنم، نمیدونم معناش چی. این هم صف اگر باشه، بله من یه اختیارم اونجا غینه، من نمیدونم حالا این درسته یا نه. بله سرو رو نگرش. آه بله دیگه، بله تسایله یه عهده درسته، بله بله میل، همون میل و گرایش درسته. بله هل یکن سرو و کلهم سرو به معنای میله، ولی تسایله یه عهده تلدین لا یونن بلاخره، یعنی تمیل و اله سرو به معنی میله. و سقو کله هم میلت به طرف آمون، گرایش عمومیت به طرف آمون باشه، درست. و میلو کمه هم درست. این هم یک جمله از این چیز، یک جمله. البته اینی که گفتیم اوسط و حافل حق و اینا، اینجا یادداشت کردم اینو تذکر بدم، پیدا کردن اون حد وسط با توجه به پیچیدگی های مسائل اقتصادی و اجتماعی امروز کار ظریفی است، یعنی هنر شما به عنوان وزیر، به عنوان مدیر این است که بتونید با ظرافت این کار انجام بدید که هم اون چیزی که عمل العدل است، اشمل رضا العامه است، اوسط الالحق است، هم این تأمین بشه، هم با محاسبات صحیحی که امروز تحمیل میشه بر انسان با توجه به پیچیدگی مناسبات اجتماعی و اقتصادی و اینها، با اینا منافاتی پیدا نکنه. یعنی این ظرافت را بایستی حتما رعایت کنی. خب این هم یک جمله از این چیز. البته خیلی مفصل این نامه حضرت را بود، دیدید دیگه مکرر سالهاست که همینطور هی بر زبان ماها و شماها تکرار میشه. یک جمله دیگه از این نامه مبارک و فرمان مبارک این است که در صفحه 31 هست: ثم منظر فی امور عمالک، کارگزاران خودت رو مورد توجه قرار بده، کارهاشون رو و امورشون رو. خب اول از انتخاب کارگزاران، فاستعملهم اختبارن، با آزمایش اونها رو انتخاب کن، یعنی نگاه کن ببین کی شایسته تره، همین شایسته سالاری که حالا بر زبان ما تکرار میشه. این به معنای واقعی کلمش باید مورد توجه باشه که امیرالمومنین علیه السلام به او سفارش میکنن اینجا. فاستعملهم اختبارن، یعنی با آزمایش و تشخیص صلاحیت و شایستگی آدم ها رو انتخاب کن. ولا تولهم مخاباتن و اثرتن، نه از روی دوستی و رفاقت و اینها کسی رو انتخاب کن که ملاک ها رو در رو رعایت نکنیم، فقط چون رفیق ماست انتخابش میکنیم، نه اثرتن. اثرتن یعنی استبداد و خودکامگی، من میخوام این باشه بدون این که انسان رعایت ملاکی رو معیار رو بکنه یا با اهل فکر و اهل نظر مشورت بکنه. این هم یک جمله. بعد فرماید که چه خصوصیاتی داشته باشن اینها که اهل تجربه باشن، اهل حیا باشن، چه باشن چه باشن. بعد میرسه به اینجا: ثم اصبر علیهم الارزاق. این وقتی که یک کارگزار خوبی رو انتخاب کردی، زندگیشو تأمین کن. خب این هم یک جمله. اون وقت جمله بعد این است که ثم تفقد اعمالهم. اینی که من همیشه میگم به مدیران، در گذشته هم گفتم، حالا با آقای دکتر احمدی نژاد عرض کردم، به شما هم میگم، دائم مأموران خودتون رو و منتخبین خودتون رو زیر نظر داشته باشید. دائم نگاه کن، از اینها غافل نشی. مثل این چراغ‌های چیز که این نگهبانی‌ها، دیدید این چراغ نورافکن‌هایی که شب همطور می‌چرخونن، به طور دائم نگاه می‌کنن گوشه‌ها رو، همینطور به طور دائم زیر نظر داشته باشید و نگاه کن، غفلت نکنید از کار این. تفقد اعمالهم یعنی جستجو کن از کارهای اینا، ببین کار انجام میدن اولا یا نمیدن، درست انجام میدن یا نمیدن، آیا تخلفی تو کاراش وجود داره یا نداره. اینا رو وضعت العیون من اهل الصدق والوفا علیهم، کسانی رو که چشم و گوش تو هست هستن اینها رو بگمار، کارهای اینا رو نگاه کنن. فان تعاهدك في سر الامورهم حذوتون لهم على استعمال الامانه والرفق بالرعيه، این موجب میشه که اینها بتوانن به امانت رو بیشتر حفظ کنن، توانایی حفظ امانت رو به اینها میده این مراقبت تو از حال اینها. بله این هم این. و بعد می‌فرمایند که اگر کسی معلوم شد که فإن احد منهم بسط يده الى خيانتن اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك، ثابت شد که خیانت کرده، نه اینکه حالا تا یک گزارش هم رسید فوراً ترتیب اثر بدید به اون گزارش، نه اجتمعت عليه اخبار عيونك، یعنی همه متفق باشن، یعنی معلوم باشه گزارش های متواتر و مسلمی برسه که این شخص خیانت کرده. اگر اینجور شد اون وقت اکتفیت به دالکه شاهدن فبسدت علیه العقوبت فی بدنه و اخذت او با معصاب من عمله، دیگه باید مجازات بشه، باید مجازات بشه. حالا مجازات البته انواع و اقسامی داره، شکلهای گوناگونی داره، اقتضاعات گوناگونی داره، هر طور که اقتضای مجازات هست. این هم یک بخش دیگه. یک بخش دیگر از این نامه باز، البته اینایی که من نمیخونم معناش این نیست که اهمیتی نداره یا ما بهش احتیاج نداریم، نه دیگه، نامه خب مفصله، مجبوریم انتخاب کنیم، من اون جاهایی که به نظرم برای ما لازم تر هست اونها رو انتخاب کردم. می‌فرماید که و ایاک و الاعجاب به نفسک و ثقت به ما یعجب و کمنها، برحذر باش از این که خودشگفتی به سراغ تو بیاد. اعجاب به نفس یعنی خودشگفتی، این که انسان به خودش شیفته خودش بشه، خودشیفتگی، از خودش خوشش بیاد، یعنی مواظب باش توی این دام نیفتی. انسان امتیازاتی در خودش گاهی مشاهده میکنه، فهم خوبی داره، نمیدونم قدرت بدنی خوبی داره، قدرت ذهنی خوبی داره، اطلاعات وسیعی داره، بیان چنینی داره، صدای خوشی داره، جمالی داره، چه چه چه، از این چیزا آدم خوشش میاد، امتیازاتی در خودش انسان مشاهده میکنه. به مجرد این که دیدید نسبت به خودتون حالت خودشیفتگی هست که معناش اینه که این امتیاز رو که میبینید عیوب در کنارش نمیبینید، اگر این شد بدانید که این خطره، این همونیست که بفرمایم برحذر باش. خب حالا شما ممکنه بگید که من خب این امتیاز در خودم میبینم، خب چیکار کنم؟ بالاخره من توی مثلا فرض کنید که این همه جمعیت شدم شاگرد اول فلان دوره تحصیلی یا در فلان کار اساسی شدم مثلا برجسته فلان، خب چیکار کنم؟ این امتیاز نبینم؟ نه، این امتیاز رو ببینید، اما اون نقص ها و عیب ها و کمبود ها و نقاط بسیار منفی که در خودتون هست اونا رو هم در کنارش ببینید. اونی که انسان رو شیفته خودش میکنه او جنبندی انسان، ما اون نقاط خوب خودمون رو میبینیم، اون نقاط نفرت انگیز و بد و زشت رو مشاهده نمی کنیم، لذا جنبندیمون میشه جنبندی انسانی که شیفته خودش هست، این اشکال داره. ما بنابراین باید ضعف‌ها رو هم در کنارش طبعا ببینیم. و ایاک و الاعجاب به نفسک و ثقت به ما یعجبک منها، اون چیزی رو که در وجود تو هست که تو رو شیفته خودت میکنه به او اعتماد نکن، یعنی باور نکن حتما که این نقطه امتیاز در تو هست. گاهی انسان خیال میکنه که این نقطه برجسته در انسان وجود داره، تصور و توهمه، خودشو مقایسه کرده با یه آدم سطح پایینی به خودش نمره داده، در حالی که اگر چنانچه با یه افراد دیگری مقایسه میشد اصلا نمره خوبی نمیگرفت. بنابراین خیلی هم اطمینان نکن با اون چیزی که در خود میبینی. و خب بل اطراء، بر حذر باش از علاقه به ستایش که دیگران تو رو ستایش کنند. فإن ذلک من اوثق فرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسنین. چون این حب به ستایش، این که آدم دوست داشته باشه که آدمو ستایش کنن، این از بهترین فرصت‌های شیطانه. حضرت می‌فرمایند از اون بهترین فرصت‌هایی است که شیطان از این فرصت‌ها بهره می‌بره، میاد احسان محسنین رو از بین می‌بره، یعنی اون نیکوکاری‌های شما رو، اون عرض کنم که زیبایی‌ها و آرایش‌های معنوی و روحی شما رو از شما سلب می‌کنه. این فرصت بزرگیست برای شیطان. این هم یکی دنبال این باز یک فقره دیگریست که اینم خیلی مهمه. می‌فرمایند و ایاک و المن علی رعیتک به احسانک، منت سر مردم نگذارید که ما این کارا رو کردیم برای شما، مطلقا وظیفه بوده انجام دادید، اگر انجام داده باشید وظیفه تون انجام دادید، منتی سر مردم نذارید. یکی این عبد تزید فی ما کان من فعلک، بزرگ نمایی هم نکنید کاری رو که انجام دادید، بزرگ نمایی هم نکنید این کار رو. گاهی انسان یک کار رو انجام میده بعد در ستایش اون کار اینقدر مبالغه میکنه چندین برابر اون چی که کار حقیقت کار هست. حضرت من میکنن بزرگ نمایی نکن کار خوب خودتون. او انبت به همواعده که به خلفه، خلفه وعده هم با مردم نکنی، اون چی که وعده میدید به مردم اصرار داشته باشید که اون رو انجام بدید، یعنی خودتون رو گردنگیر اون وعده بدانید. اینجور نباشه که بگید نشدم نشد دیگه چیکار کنیم، نه اصرار کنید. حالا یه وقت انسان به اصرار برخورد میکنه، اون بحث دیگریست، اما تا اونجایی که توان و قدرت در شما هست تلاش کنید که اون وعده‌ای رو که به مردم دادید اون رو امان کنید و منت هم نذارید. فإن المن یبطل الاحسان و تزید یذهب به نور الحق، منت احسان رو باطل میکنه، بزرگنمایی نور حق را از بین میبره. خلف یوجب المقت عند الله و الناس، خلف وعده موجب میشه انسان هم از چشم مردم بیفته هم از نظر خدای متعال. این هم یک جمله. یک جمله دیگه هم این است که یه صلواتی بفرست. می فرماید که و ایاک و العجلت و الامور قبل اوانا، یکم این که در کارها پیش از موعد عجله نکنی، یعنی شتاب زدگی به خرج ندی. در یک جمله دیگه امیرالمومنین در یک خطبه دیگری عجله کردن و پیش از موعد کار رو انجام دادن رو تشبیه میکنن به چیدن میوه قبل از وقت خودش، قبل از رسیدن خودش. می‌فرمایند اون کسی که میوه رو قبل از رسیدنش، قبل از اوان چیدنش میچینه، مثل کسی است که برای دیگرون زراعت کرده، یعنی خودش هیچ سودی نمیبره. شما اگه برید فرض کنید تو زمینی که مال دیگری هست یه تخمی بپاشید چیزی بریزید، سودشو اون میبره دیگه، شما هیچ سودی نمیبرید. زرعی هم که در داخل خانه خودتون در ملک خودتون میکارید و میپاشید و نهالی که اونجا میچونید، اگر میوه هم داد، زحمتشو کشیدید میوه هم داد، لکن میوه رو قبل از آنی که برسه و قابل استفاده بشه چیدید، در واقع همه زحمات خودتون رو به هدر دادید. عجله و قبل از اوان به کاری دست دادن رو حضرت در اون بیان، اینجا هم که این بفرمایند که عجله نکن از یه طرف، اوه تسقط فیها عند امکانها، تسقط هم نکن. تسقط گفتیم یعنی اهمال و کوتاهی کردن و عرض کنم که کار رو به تعویق انداختن. پس عجله ممنوع، اهمال کاری در اونجایی که باید انجام میگیرم ممنوع. اول لجاجت فیها اذا تنکرت، کار وقتی که معلوم شد غلطه پافشاری و لجاجت هم روش نکن. حالا یه ایده ای رو ما مثلا فرض کنیم مطرح کردیم و استدلال کردیم و دنبالش هم رفتیم و زحمت هم کشیدیم و هی کسانی مخالفت کردن گفتیم نه و پیش رفتیم، حالا رسیدیم به یک جایی که دیگه واضح شد که غلطه، اینجا حرفتون رو پس بگیرید، هیچ اشکال نداره. پس لجاجت به خرج ندید اگر ادا تنک کرد، وقتی که منکر بودن او واضح شد. اول رهن انها از توضحت، یا اونجایی که معلوم شد که لازم این کار انجام بگیره انسان کوتاهی نباید بکنه. این هم یک جمله. خب ما حالا یک جمله هم راجع به این شبها و روزها عرض بکنیم. من میخوام به شما برادران و خواهرانی که هستید عرض بکنم اینی که میگن ماه رمضان ماه ضیافت الهی است، سفره ضیافت الهی پهنه، محتویات این سفره چی هست؟ محتویات این سفره که من و شما باید ازش استفاده کنیم، یکیش همین روزه است، یکیش همین فضیلت قرآنه. این قرآن رو گذاشتن توی این سفره با فضیلت زیاد بیش از ایام دیگه، و به ما گفتن که تلاوت قرآن کن. یکیش همین دعاهاییست که میخونیم، همین یا علی یا عظیم، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه، اینا همون مائده هاییست که سر این سفره گذاشته شده. بعضی هستن از کنار سفره که رد میشن انقدر حواسشون پرته و متوجه جاهای دیگه است که اصلا سفره رو نمیبینن. بعضی اینجوری داریم، کسانی که اصلا سفره ماه رمضان رو نمیبینن، یادشون نیست که ماه رمضانی آمد و رفت. بعضی اصلا سفره رو میبینن اما به خاطر همون سرگرمی ها و اشتغال وقت ندارن بینشینن سر این سفره، میخوام برن سراغ یه سرگرمی، یه کار دیگه دارن، دنبال دکان، دنبال کار، دنبال دنیا، دنبال شهوات، مجال این که بنشینن سر این سفره و از این بهره ببرن دو ندارن. بعضی هم اینجوری، بعضی دیگه هم هستن که نه، سر سفره، سفره رو میبینن، قدرش هم میدانن، لکن آدم های قانعی هم خیلی که کمی قناعت میکنن، یه لقمه ای برمیدارن و میرن، نمینشینن پای سفره خودشون رو بهرمند کنن و سیراب کنن و محظوظ کنن از اون چی که در این سفره هست، یه لقمه ای برمیدارن و میرن. خیلی از ماها اینجوری هست، حداقلی همچین یه مختصری به استفاده ای کمی میکنیم. بعضی هستن که احساس بیمیلی میکنن، یعنی اشتهاشون تحریک نمیشه به خاطر اینکه فرض کنید که غذای پوچ بیهوده ای رو خوردن، پفک نمکی مثلا خوردن، سر دلشون رو گرفته دیگه. حالا اینجا سفره ضیافتی که رنگین و جذاب و مقوی و اینهاست، اصلا اشتها دیگه ندارن. اینم یک اشکال دیگه است که بعضیمونم اینجوری هستیم. بعضی هم اصلا نه، در حد اشتها که اشتهاشون هم زیاد هست از این سفره استفاده میکنن، یعنی واقعا سیر نمیشن چون مائده مائده معنوی است. تمتع به این مائده فضیلته، چون فتوح و انفتاح روح انسانی و تعالی روح انسانی است. هر چه انسان از این مائده بیشتر استفاده کنه، روح انسان تعالی بیشتری پیدا میکنه، به هدف خلقت نزدیکتر میشه، غیر از مواعد جسمانی است. مائده جسمانی برای رفع نیازی است که بشه انسان بدن رو راه ببره. زیاده روی در او یک اشتباه، یک خطاست، یک غلطه. در مائده روحی معنوی اینجور نیست، چون اصلا خلقت ما برای تعالی معنوی و تعالی روحی است. مائده روحی اون چیزیست که این تعالی رو برای ما امکان پذیر میکنه، تسهیل میکنه، محقق میکنه. بنابراین هر چی بیشتر بتوانیم استفاده کنیم باید بکنیم. لذا شما میبینید این بندگان مؤمن و مخلصی که ما اسمای اینا رو شنفتیم، حتی کارای اینا رو که برای ما نقل میکنن برای ما درست مفهوم نیست، اما خب شگفت‌آوره. واقعا ساعتها به اذان صبح، 2 ساعت 3 ساعت به اذان صبح بیدارشن، شبای ماه رمضان، عشق گریه مرحوم آمازجواده های ملکی. نقل میکردم که وقتی بیدار میشد میرفت سر حوض آب میشست که وضو بگیره، و آب نگاه میکرد، دعا میخوند، گریه میکرد، تذر رو میکرد، آب بندش و صورتش میریخت، گریه میکرد، تذر رو میکرد، و آسمان نگاه میکرد، دعا میخوند، گریه میکرد، تذر رو میکرد، تا وقتی که بیاد سر سجاده بیسته و اون از خورم که نماز شب و اون تهجد پر فیض و پر حال و پر تراوت رو انجام بده. با عشق و با شور. دیگران همینجور، مرحوم آقای قاضی رو برمو همیجلی، آقای قاضی رو حالاتش رو نقل میکنن، ماه رمضانش، روزش، توجهش، تذکرش، نمازش، اینها چیزاییست که برای ما واقعا درست مفهوم هم نیست، منتها یک خط روشنی رو به ما نشان میده. باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. دوستان سعی کنن در ماه رمضان، در همه اوقات به خصوص ماه رمضان، تلاوت قرآن رو از یاد ندارن، یعنی این از زندگیتون حذف نشه، تلاوت قرآن رو حتما داشته باشید هر چه ممکنه. تلاوت قرآن هم با تأمل و تدبر اثر میبخشه. تلاوت عجله‌ای همطور بخونه انسانو بره و معانی رو نفهمه یا درست نفهمه، اونی نیست که مطلوب از تلاوت قرآنه. نه اینکه بیفایده باشه، بالاخره انسان همین که توجه داره که این کلام خداست، نفس این یه تعلقیست، یک رشته ارتباطیست، خود همینم مختنمه. یعنی کسی رو منع نباید کرد از اینجور قرآن خوندن، ولیکن این اون تلاوت قرآنی که مطلوب هست و مرغوب هست و مأمورم به هست، این اونیست. اون تلاوت قرآن، تلاوت قرآن میشه که انسان با تدبر بخونه و کلمات الهی رو بفهمه، و میشه فهمید، به نظر ما میشه فهمید اگر انسان معنا رو بفهمه، یعنی زبان عربی رو، لغت عربی رو بلد باشه، اونی که بلد نیست به ترجمه مراجعه بکنه و در همون تدبر کنه، 2 بار 3 بار 5 بار که بخونه، انسان یک فهمی، انشراح ذهنی نسبت به مضمون این آیه پیدا میکنه که با بیان دیگری حاصل نمیشه، بیشتر با تدبر این حاصل میشه. این حالا تجربه بکنید. لذا انسان یک قطعه از قرآن را، مثلا فرض کنید 10 آیه مرتبطه به هم را، بار اولی که میخونه یک جور، یک احساس داره، یک انطباع داره، بار دوم، پنجم، دهم که همین رو میخونه با توجه، یک انطباع دیگری داره. یعنی انسان انشراح ذهن پیدا میکنه، هرچی بیشتر انسان انس پیدا کنه و غور پیدا کنه بیشتر میفهمه، و ما به این احتیاج داریم. اما به شما عرض بکنم عزیزان من، این کسانی که پاشون لغزید، این لغزش ها غالبا، حالا در موارد زیادی، حالا چون آمار نداریم غالبا هم نمیشه بگید، اما خیلی از مواردش که ما دیدیم ناشی بود از عدم تعمق در امر دین و در امر معارف اسلامی. عمق نداشت، یه احساساتی بود، شعائری بود، شعارهایی بود، احساساتی بود، در زبانشون بود، در دلشون عمق نداشت. لذا کسایی رو دیدیم که در گذشته آدم های خیلی تند و داغ و پرشوری هم بودن، بعد 180 درجه، حالا یه وقت آدم یه زاویهی پیدا میکنه، مثلا یه مقداری منحرف میشه، نه 180 درجه وزینا عوض شد. کسانی رو داشتیم در اوائل انقلاب، سالهای اول انقلاب، سال دوم، سوم، چهارم انقلاب، مثلا بنده میشستم افراد رو به شخص، به خصوصیات میشستم، یعنی کلیات نیست، آدماشو میشستم، که اینها افرادی مثلا شهید بهشتی رو قبول نداشتن، رمی میکردن، یا آدمی مثل بهشتی رو اینا خیلی راحت سریع نفی میکردن، انقلابی بودنش رو، فهم درستش رو از انقلاب، از راه امام، از خط امام نفی میکردن. اینقدر اینا پرشور بودن. همین ها بعد از گذشته حالا مدتی مشیشون اونچنان شد که اساس رو، اساس مبانی انقلاب نظام رو انکار کردن. حالا بعضیشون صریحاً که اینا آدم های با انصافتری بودن، بعضیشون ملتویاً و مزوراً انکار کردن، صریحاً انکار نکردن که اینا آدم های بی انصافترشون اینا هستن، که تظاهرم میکنن به یه چیز معانی، اما باطنش اینجور نیست. این به خاطر این بود که اینها عمق نداشت. البته این یکی از عوامل، عرض کردم یک عامل هم عامل شهوات و دنیا طلبی و اینهاست که انسان رو، اونایی که عمق دارن رو هم منحرف میکنه. اما بسیاری هم کسانی بودن که عمق نداشتن. این عمق نداشتن یکی از راهایی که این عمق را در اعتقادات انسان، در مبانی فکری انسان، در روح انسان، در ایمان انسان ایجاد میکنه، اونس با قرآنه. قرآن رو بنابراین در زندگی حتما در نظر داشته باشید، نگذارید که حذف بشه قرآن با تدبر. یکی هم این دعاهاست. دعاها، دعاهای معتبر، خیلی معارف در اینها هست که انسان اینها رو در هیچ جا پیدا نمی کنه جز در همین خود این دعاها. از جمله دعاهای صحیفه سجادی است. واقعا انسان تو این کتابها و تو این، عرض کنم که منابع معرفتی ما که هست، یک چیزهای هستش که جز در صحیفه سجادیه یا جز در دعاهای معصور از ائمه علیهم السلام، انسان اصلا اینها رو هیچ جای دیگه نمیتونه پیدا کنه. اینها رو تو این دعاها میتونه، با زبان دعا بیان شده، یعنی طبیعت کار، نه اینکه خواستن کتمان کنن، طبیعت اون معرفت طبیعتیست که با این زبان میتونه بیان بشه، با زبان دیگه نمیتونه بیان بشه. بعضی از مفاهیم هست که در همین جوره، جز با زبان دعا و تضرع و گفتگو و نجوای با پروردگار عالم اصلا قابل بیان نیست. این که بتوانم دوست که در روایات و اینها ما کمتر میبینیم، یا در نهج البلاغه، حتی در صحیفه سجادیه هست، در دعای کمیل هست، در عرض کنم که مناجات شعبانیه هست، در دعای عرفه امام حسین هست، در دعای عرفه از سجاد هست و از این قبیل دعای، دعای ابو حمزه سمالی هست. از دعاها غفلت نکنید، به دعاها بپردازید. این هم توصیه دیگری که عرض میکنیم. دیگه هم دعا کنید، دعا هم از خدای متعال هم بخواید. شما بارهای سنگینی بر دوش دارید، دشمنای زیادی هم دارید، مخالفین زیادی هم. دولت اسلامی همیشه همینجور بود، از اول انقلاب دولت های ما، به خصوص اون وقتی که تازه نفس هم دو، حالا این دولت که شعارهای صریح روشنی هم در دلبستگی به مبانی انقلاب داره، دیگه بیشتر مخالفینی داره، هم مخالفین بیرونی هستن، مخالفین داخلی هستن، جبسازی میکنن، چای پراکنی میکنن، منفی بافی میکنن، دروغ پخش میکنن، احیانا در صحنه عمل در کارهای میدانی کارشکنی میکنن. از این کارها هست، اینا مخالفت هاست. خب مقابله با این مخالفت ها یک مقدار عزم و تصمیم قاطع و جد در عمل و خسته نشدن و دنبال کار گرفتن میخواد، یه مقدارم توسل و توجه و تضرع و از خدا کمک خواستن لازم داره. اگر از خدای متعال استمداد بکنیم و استعانت بکنیم، اون روح خستگی ناپذیری رو در ما به وجود خواهد آورد. یکی از نعمت‌های بزرگ خدا این است که آدم خسته نشه، خسته نشه، حوصله‌اش سر نره در راه‌های طولانی. که انسان در این راه‌های طولانی قوه هم داره ها، پای انسان، زانو و پا اصلا نه خسته شده نه فلان، اما آدم از حرکت خسته روحی میشه. این خستگی روحی آدم رو باز میداره از رسیدن به اهداف. برای اینکه این خستگی روحی پیش نیاد که از خستگی جسمی گاهی خطرش هم بیشتره، این استمداد از پروردگار، توکل به خدا، امیدواری به کمک الهی لازمه و این رو از دست ندید و این رو داشته باشید. ما، من و شما پیش خدای متعال عزیزتر نیستیم از کسانی که قبل از ما بودن و از کسانی که بعد از ما خواهند آمد، مگر اینکه عملمون عمل خوبی باشه، مگر اینکه تقوامون بیشتر از اونها باشه. اینو توجه داشته باشید. اگر تقوای بیشتری به خرج دادیم، بیشتر از خودمون مراقبت کردیم، بهتر کار کردیم، بهتر به وظایفمون عمل کردیم، به قانون بیشتر احترام گذاشتیم و در جهت این اهداف بیشتر پیش رفتیم، اون وقت بله پیش خدای متعال عزیزتر خواهیم. اما بدون اون نخیر. باید تلاشمون رو در این جهت بکنیم، مواظب باشیم در دامهایی که دیگران افتادن ما نیفتیم در اون دامها، که هر کس در اون دامها بیفته همون بلاها و همون عواقب براش هست، فرقی بین ما و اونها نیست. خب مثل این که خیلی طولانی شد ها. پروردگارا اونجوری که گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت و مقبول و مرضی خودت قرار بده. اونها رو در دل ما، در درجه اول دل خود من که گوینده این حرفا بودم، بعد هم در دل این دوستان عزیزی که حضور دارن مؤثر و کارگر بفرما. انشاءالله این روزها و این ساعات را مایه خیر و نفع ما در قیامت قرار بده و مایه حسرت ما در قیامت قرار بده. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر ارواح و فداه را از ما راضی و خوشنود کن. روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. ارواح مطهر شهدای عزیز و گرانقدر انقلاب اسلامی را از ما و رفتار ما و عمل ما راضی و خوشنود بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.